بالاخره
توجه نداشتم. حالا کبرا رو گفتم که همه شک پیش بیاد، اونم میدونست این وقتی حاکم عقل شک رو بیشه.
حالا وارد بشه اونا، خب شک پیش نمیاد یعنی دیگه استصحاب نداریم دیگه، مجرا جاری نیست.
نه
جاری نیست دیگه. خب قائلا به این تو فقه استصحاب نمی کنن احکام عقلی رو
نمی کنن.
ببینیم حالا، حالا بدترش میکنم. حالا بذار من برسم امروز این قلت و قلت فقط بگم هنر کردم و ما ذکرناشم ول کنید. خود این قلت و قلت الان دیدید عبارتو، عبارت اصول فقه خیلی خوب. حالا عرض میکنم الان خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل ناقض عام بدید. الان ریشه شو عرض میکنم.
واقعی نداشته
باشه بالاخره جامعه یک مصلحتی میبینه. مصلحت مکشوف به این باید نیست. این باید و نباید کشف از اونو میکنه. این جلسه پیشم چند بار عرض کردم. ببینید تو ادراکات حقیقی شما حاکی دارید از یه محکی خارجی. این ادراکاتی که باید از صدق و حسن و این لا یک شفا ان شیء آخر دقت کردید؟
نه
حیثش کشف نیست، واقعا کشف نیست. یعنی شما الان ببینید باید من بروم آب بخورم، ها این باید بروم آب بخورم که جعل میکنی، میگی این یعنی کشف میکنه از مصلحت تشنگی تو، مصلحت رفع تشنگی کشف میکنه. یا دلالت میکنه بر او به یه دلالتی کفایه. الان ما میرسید انشاءالله آخون بعد با تون بحث میکنه تو اصول فقه هم شما داشتید مقوله دلالت غیر از مقوله حکایت و کشفه. آقای مظفر تو استعمال لفظ خیلی قشنگ براتون توضیح داد. مقوله دلالت غیر از مقوله کشف و حکایته. دلالت مثلا شی بر لوازم خودش دلالت میکنه اما حاکی از لوازم خودش. اینا اصطلاح نیست.
بین منشأ و واقع متفاوتی هست که بگیم واقعیت مثلا مدخوزم یک چیزیه یا منشه این مدخوزم یک چیزیه آمی متفاوت میشه.
بله
اینجا منشه بالاخره اون مصلحت نوعیت مصلحت عامه است.
اما این لا ینافی مع جعلیت این باید منافی نیست.
اشکال نداره جعل هست.
همین برام. اما تو ادراکات حقیقی شما کشف دارید نه جعل.
حالا اخلاقیات چیکار می‌کنید؟
جان؟
اخلاقیات حالا شما مثال آب خوردن
من حالا اگه اجازه بدید نرم دیگه تو او بس فلسفیه اصالتا، یعنی ارزش بحث فلسفیه، یا حداقل باید اول مباحث الفاظ ما اینو رسیدگی کنیم چون مباحث دلالات وضع در واقع بحث وضع اینا مقدمات بحث وضع اونجا ما رسیدگی میکنیم. الان من چون وقتم میترسم بره بعد شما رو معطل کنم به کلاس بعدیتون چون نمیتونم وسطش هم قطع بکنم. من اگه برسم الان این قلت و قلتو بگم چون دو سه تا تقریر داره، منم رفقا نمیخوام اینجا از حق عبارت شیخ بگذرم، نمیخوام خیلی مکس کنم که معطل بشید شما. لذا اگر اجازه من میگم اینو سری دسته بندی کنم شلوغم زیادم معطل نشید. اجماع رو طرح کردم، نه ورود از آن نمیخواستم ورود کنم، خواستم فکر کنید سرش چون این دیگه حالا بخوام وارد بشم مقدماتی داره، فقط بخواستم طرح کنم آخر بحث یه چیزی بمونه برای تحقیقتون. فکر نکنید که مطلب تمام شده. ما این یه بند خدایی تو این جلسه به ما گفت شما اول میری تا آخرش بعد فکر میکنیم دیگه تمام شد، بعد یه دفعه خب اینا بچه ها فکر نکنن درس خارجه تمام شد، یعنی خارج به این معنی که دیگه مطلب تمام. گفتم نه آخرش چند تا سوال تر میکنیم که بفهمن نه هنوز خیلی مونده که بدونم جای کار هنوز هست. تازه اینا من خدا میدونه تا الان فقط من الان هی گیر میدم به دوستان از الفاظ استفاده نکنن مفردات تصور بشه، فعلا داریم تصور مسئله میکنیم. حالا اگر خواستید من وارد مبانی بشم این دفعه مبانی رو مبادی تصدیقیه یه هر کدوم اقوال بخوام بگم طول میکشه، هر کدوم از این حرفا مبدا تصدیقی دارن. تازه حالا فعلا ما مبادی تصوریش حل کردیم، یعنی فهمیدیم چی میخوان بگن، مدعاه فعلا، هیچ کدوم دلیلاشو هنوز رسیدگی نکردیم. حالا ببینیم چشم، حالا فعلا بذار هم مستقلاتشو درست کنیم با همون عبارتش. فعلا ما مثال از صدق و حسنون زدیم،
شیخ
فعلا فعلا که مستقلات بود دیگه، شیخ فعلا با از صدق و حسنون اومد جلو یا از صدق و قبیحون. خب حالا بریم سراغ این قلت و قلت. دوستان ما تا اینجا الان چیکار کردیم؟ ما دوباره مدعا رو خلاصه کنیم، اول معلوم بشه چه اتفاقی افتاده. ما اومدیم گفتیم که ما تو استصحاب یقین یقین سابق میخوایم، شک لاحق میخوایم، وحدت قضیه متیقن و مشکوکه میخوایم. این اگر شک نکنیم، خب شکی نداریم دیگه، چیو میخوایم استصحاب کنیم؟ شکی نداریم، حالت بقا یقینیه، ادامه استمرار یقینی، دعوا نداره. پس باید اول شک بکنیم تا بعد یک کسی ما بگه استصحب یقینک، یقین تو بکش بیار. درست شد؟ خب بعد گفتیم اما باید این دفعه یقین و شکمون هم سر یه چی پیاده بشه، وحدت داشته باشه، و الا اگه دو چیز باشه بازم دعوا نداره. بعد شیخ اشکال کرد به ما، گفت خب اگر سر یقین و شکتون سر یه چیز جاری بشه، نه او چیز علت و حکم شماه، با شک در علت معلول باقی نمیمونه، نه موضوع علت و حکمه، با شک در موضوع حکم میره. خب بدیهیه، بدیهی عقلیه که با شک در معلول کسی نمیتونه بقای علت تامه رو نتیجه بقای معلول، با شک در علت تامه نمیتونه بقای معلول نتیجه بگیره. پس این کبرای واضح، کسی هم شک نه. پس ما باید وقتی میخوایم استصحاب و توضیح بدیم، یه طوری توضیح بدیم که هم شک داشته باشیم، هم شکمون به علت بر نگرده. یه برزخی داریم درست میکنیم، هم شک، هم شک تو علت نیست. گفتیم این چه موقع تصویر میشه؟ موقعی که ما همه علت اون حاکم رو بلد نباشیم. آقا من دارم با یه بیان دیگه دوباره خلاصش میکنم، با یه بیان دیگه دارم میگم، گفتم خلاصه است نه اینکه بیانای سابقه ها. پس ما باید یه جای شک کنیم که شکمون به علت هم بر نگرده. چه کجا میتونیم این کارو کنیم؟ موقعی که ما دو تا حاکم داشته باشیم. اینجا یه کسی علت میده با محمولش، با حکمش که معلولشه، یه کسی موضوع میده با حکمش، یه کسی دیگه شک میکنه. اون کسی دیگه که شک میکنه، شکش لعجل الجهل بالعله است، نه به خاطر شک در علت. فرق بین وضوح العله و شک فی العله که اینجا لا مجال للاستصحاب، و بین الجهل بالعله و شک، شک ناشی از جهل. ممکنه شک مال خصوصیاتی باشه که دخیل در علت نیست. ای تا اینجا ما تمام کردیم، لذا علت هم به معنای موضوع حکم گرفتیم. جان آقای جان نمیتونیم احراز کنیم که شکمون راجع به علت است، باید احراز کنیم این رو. خب این تا اینجا درست در اومد، این خلاصه ای ماجرا. حالا مستشکل ما رو از علت به معنای موضوع خارج میکنه، میبره تو علت در عالم مسائل و مفاسد. حالا این انقلت میخواد از این ور ردمون کنه، بره تو او اشکال نهایی کار که لم کل کاره. خب اونجا که میام چیکار میخوام بکنم؟ مستشکل میگه که آقا سوال ازتون میکنم، شما چی شد که گفتید ما حکم به العقل حکم به شر؟ ریشه رو بدید. گفتید که دوستان، الان من دوباره اصول فقه دارم میگم، این تیکش اصول فقه. یه زمانی شما آمدید یه دعوایی کردید، گفتید ما مسببه ایم یا مخطئه؟ گفتید ما جز مخطئه. مخطئه چی میگن؟ مخطئه میگن که حسن و قب عقلیان. عقلیان یعنی چی؟ یعنی عقل یه چیزایی هست تو واقع مصالح و مفاسده، این مصالح و مفاسد به تبعش یه سری باید و نبایدها درست میشه. یه چیزی مصلحت داره پس ینبغی ان یفعل، یه چیزی مفسده داره پس ینبغی ان یترک. لذا من با شارع دوتامون مساویم در این که باید احکاممون تابع مصالح و مفاسد باشه. پس مصالح و مفاسد حتی دست شارع هم بسته، شارع نمیتونه نباید بگه نسبت به یه مصلحت، نمیتونه یه باید بگه نسبت به یک مفسده. پس الحسن ما حسن و شارع که اشاعره گفت غلطه. از اینجا شروع کردیم اومدیم گفتیم پس احکام عقلیه و احکام شرعیه تابع همن. تابع همن یعنی چی؟ با این لمی که گفتم یعنی چه شرع چه عقل همه تابع مصلحتن. اذا ادرک المصلحه العقل فيحكم على طبقه على طبقها، اذا ادرک المصلحه الشرع بازم يحكم على طبقها. اذا ادرک المصلحه يحكمان مصلحه. چه فرق با هم دیگه نمیکنه؟ لذا اومدن او جمله معروف خواجه رای مزفه برای ما آورد که الاحکام و شرعیه التافون، الواجبات و شرعیه التافون للواجبات العقلیه، لطفه. یعنی اگر عقل من به مسائل و مفاسد دست پیدا میکرد دیگه پیغمبر لازم نبود بیاد، حجت باطنی کار خودشو میکرد. اما چون این حجت باطنی ضعیفه، حجت ظاهری به استعانه و کمکش میاد. لذا همیشه، لذا تو عالم روایاتم آقای مظفر دیگه اینا رو گفت برام که تو عالم روایاتم نبوت و امامت به عنوان تتمیم عقل و به عنوان تتمیم در واقع دانش بشر و تتمیم برای بلوغ بشر فرستاده شدن. اگر بشر میتونست همه چی رو با عقل خوش بفهمه دیگه نیازی نبود. راست میگه. این ارزش عقل در واقع، این سخافت عقل نیست به قولای جوادی، این افزایش عقله نه نقصانه برای عقل. این معناش اینه که عقل میتونه کشف کنه اما تا یه حدودی میتونه کشف کنه. رحم الله امر ان عرف قدره ولم يتعد طوره، حد عقل رو بشناس بالاتر هم نرو. یه ارزش عقله، عقل میتونه بشناسه اما تا یه حدودی. اونجاش هم که نمیتونه میگه آقا بالاخره چراغ راه میخوایم و پیغمبری باید بیاد دستمون رو بگیره، دستم بگرفت و پا به پا ببره بالا. رضا به ما هم گفتن تیه این مرحله بی همراهی خزم مکن، ظلمات هست بترس از خطر گمراهی. اگر این ظلمات برای عقل تا یه جایش روشنه میاد، اگه جایش هم که روشن نیست ظلمات میشه. ظلمات هم کشون خودش میگه من میستم پیغمبر میخوام، خودش میگه میستم. رضا شأن نبی هم چیه؟ اخبار از عالم بالاه، از خودش چیزی نمیگه، رسوله. رضا گفت در پس آینه توتی صفت هم داشته ان آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، از خودم هم چیزی نمیگم، میبینم اخبار اونجا رو برم دارم میارم اینجا بهتون میدم. لذا نبی از ماده نبعه در فارسی هم پیغامبره، خبر رو میاره بهمون میده. تمام شد. پس ای هندسه ایه، ما این نظام و بلدیم. اینا همه این سیستم برمیگرده به یک مصالح و مفاسد واقعیه که همه نسبت به اون مصالح و مفاسد سیان و مساویان، همه هم باید بیان مطابق با اونا حرف بزنن. هر کی مطابق با اونا حرف نزنه حرفش ارزشی نداره. تا یه جای عقل میفهمه حکم میکنه، اگه جایی هم عقل میفهمه شر میفهمه حکم میکنه، و اگر یه جایی هم شر عقل تونست به مصلحت حرف شارع برسه دوتا یه حکم میکنه. لذا همونجا گفتیم دیگه دیگه امر شارع لغوه، چون وقتی عقل فهمید دیگه احتیاج به امر شارع نیست. لذا در مقدم واجب قائل به لغویت شدید. یک سازمان خواه، حالا این چه به درد کار ما میخوره؟ دوستان ببینید تخته، یعنی احکام تابع مصالح و مفاسد مصوبه، کسانی هم که احکام رو براشون واقع قبول ندارن یا قبول دارن عوض میشه. اینطوری شد دیگه که اینا رو آقای مظفر تو بازم تو مقدمه باب اجزاء امارات مفصل توضیح داد، تو حسن قب توضیح داد، تو مقدمه باب اجزاء امارات هم توضیح داد، تو این دو جا خوب خیلی خوب توضیح داد، انصافا هم مکمل همینی توضیحات. یعنی ای بر مسائل و مفاسد خوب توضیح داد تو مقدمه باب امارات، او بر مسئله تطابق و حسن قبع عقلی رو خوب توضیح داد. حالا حالا فعلا نظری، بله قطعا نظری، حالا نظری عملیش بذاریم کنار.
در زمانی که گفت ادله اربعه،
نه نه درسته، با دو تاش درست در میاد، مثلا با دو تاش درست در حجیت مهمه. اماره هم کشفه، اما حجیت داره، حجیت داره، حجیت دلیل حجیت اماره رو باید ببینیم. الان ببینم آقا بری، الان من فعلا میخوام نریم یه جای دیگه، ذهناتون رو بهم بدید، خود اشکال مهمه. حالا مستشکل، آقا پس این سیستم ما بلدیم دیگه، حالا بریم سراغ اشکال. مستشکل تا اینجا آقا مشکلی نداره کسی؟ ایو الناس کجاش؟ مصلحه حاکی از مصلحت نیست، نه حاکی نیست، بازم
علتش
شد اما حاکی از اون نیست، این جعله. دیروز گفتم، گفتم لذا عقلا، ببین شاهد آوردم فعلا فرقشو نمیخوام، گفتم لذا عقلا الان یه عاقل جان، منشأ غیر از حکایته. من وقتی میگم و خیلی قشنگ آقای متحد توضیح میده تو مقدمه جام بینی توحیدی که آقا من وقتی میگم که آب در 100 درجه به جوش میآید، اینجا دنبال حکایتش از خارج میگم یه محکی داره، اما وقتی میگم از صدق و حسنون فیم بقی ان یفعه، نمیخوام بگم دارم ای چیزی خبر میدم، مقامم مقام اخبار نیست. حالا منشأ این که این را گفتم، این را جعل کردم چیست؟ منشأ میخواد الان ما داریم اونجا که داریم سر مما تطابقت کار میکنیم، حیث حکایت و عدم حکایت رو میگیم، میگیم واقع. آقای مظفر قشنگ گفت، گفت فالفرق بین المشهورات والیقینیات مع ان کلا منهما یفید التصدیق الجازم ان الاول له واقع کی یطابقه ام لا، یقینیات. ثانی یعنی مشهورات، لیس له واقع وراء تطابق آراء عقلا، ولذالک لیس المقابل للمشهور الكاذب، چون کاذب یعنی چی؟ یعنی عدم تطابق، ای که واقع نداره، بل المقابل له الشنیع، یعنی ما یشنعه الجمهور نداره. این ما این داشتم تا اینجا با این کار میکردیم فعلا، حالا برسیم سراغ این ماجرا. پس آقا یه عالم مسائل و مفاصلی با این نظام پشتبند قضیه است. حالا طبق اینجا اینا میگن هر کس گفت ما حکم به العقل حکم به الشر، باید قبولم کنه که ما حکم به الشر حکم به العقل، اما قضیه لویه است، تقدیریه است، هرچه را عقل بفهمه و حکم کنه شارع هم بر طبق او حکم میکنه. یعنی چی؟ معناش کنید. خب ما شرط کردیم احکام تابع چی هست؟ شارع هم حکم میکنه، یعنی شارع هم همون مصلحت و بیابه حکم میکنه. و کل ما حکم به شر حکم به العقل، هرچی هم شارع بهش حکم کنه عقل بهش حکم میکنه. چرا عقل بهش حکم میکنه؟ چون عقل میگه لابود شارع مصلحت رو دید که حکم کرد، و منم قبول دارم که، یعنی اول اول دعوای کبرویمون رو با هم حل کنیم. من به شارع میگم جناب آیشار شما تابع چی حکم میکنی؟ اگه تابع مصلحت مفسده با هم رفیقیم، اگه تابع مصلحت مفسده نیستی نه. شارع هم به من عقل میگه آقای عقل تو بر چی، بر چه اساس داری حکم میکنی؟ با ملائم و منافر من کاری باید نداره، اگه اونجا میخوای حکم کنی برو برو دنبال کارت، اما اگر نه میخوای حکم میکنی بر طبق مصلحت های عقلائیه چیه چیه که شما بحث کردی، مصالح ثابته و باید و نباید های ثابت بهم بدی که میرن تو مدح و ذم عقلا، ها شارع داره اینا رو به من میگه، میگه اونجا ها من قبولت دارم، لذا هر وقت حکم تو از اون سنخ بود من نوکه، منم باتم رفیقیم با هم، منم به شارع همینه میگم جناب آقای شارع پس تو هم اگر حکمت تابع مصلحت بود منم باسم، حالا ولو که من خواب بودم ندیدم اون مصلحت رو، ای بیدار بودم منم میدیدم، منم مثل تو حکم کردم. پس اصل کبرامون یکیه، هر وقت او حکم کنه من میگم از روی این ریل رفت، همون ریله که اگه منم میخواستم برم منم رو همین ریل را میرفتم، پس هر جا او بره منم باشم، هر جا من برم او بامه. این کبرا درست تصویر، دوستان خواهش میکنم تصویر بشه. حالا مستشکل اشکال میکنه، میگه که جناب آقای شیخ تو عبارت چی بود؟ عبارتت ببینیم، گفتی و هازا به خلاف الاحکام شرعیه، گفتی تو احکام عقلیه تمام شکوک به علت میخورن آخرش، تو هر چی شک کنی آخر شک تو موضوعه، یعنی تو علت، پس دیگه وحدت قضیه متیقن و مشکوکه نداری، با شک در علت نمیتونی معلولتو بکشونی بیاری، هیچ کس با شک در علت حکم به بقای معلول نمیکنه. اینو گفتی دیگه. بعد چه گفت؟ هازا به خلاف الاحکام شرعیه، مستقیم میگه بیس، یعنی تو احکام شرعیه ملاک خراب شد، یعنی معنای هازا به خلاف یعنی چی؟ آی موسی معلوم آقا، ببین شما یه کبرایی داری درست میکنی جناب آقای شیخ. دوستان گفتم اتون انقلت نشون میده شیخ نخواسته با مثال کار کنه، یه ملاکی رو مطرح کرده، انقلت رو ملاک داره اشکال میکنه، انقلت اشکالش به ملاکه. جناب آقای شیخ ملاک چی بود؟ تو گفتی که عقل با شک در علت حکم به بقای معلول نمیکنه. اینو به من گفتی؟ خب هازا به خلاف الاحکام شرعیه یعنی چی؟ یعنی در احکام شرعی شارع حکم به بقای معلول میکنه بدون علت؟ خب نمیکنه. این معناش اینه که قانون تطابق خراب بشه، معناش اینه که دو شارع و عقل دوتاشون سر یه ریل نیستن، و تالی باطل فالمقدم مثلو. پس لازمه حرف تو شیخ اینه که نه شرعا نه عقلا استصحابی نداریم، چون شک ولو در احکام شرعی ما کار نداریم، با احکام شرعی احکام شرعیه بالاخره، اما ریلش که همون ریله، قانون کلی که واحده. به محض شک در احکام شرعیه من نمیدونم الان کجای علت خراب شد، تو احکام عقلی چون حاکم یکی بود خودش میفهمید رو کجا گیر کرده، میفهمید کجای موضوع خراب شد، اما تو احکام شرعی چون من همه ملاک شارع و بلد تو این مورد خاص شک بکنم نمیدونم شکم به کجای ملاک خورد، اما میدونم قطعا شکم به ملاک خورده و همین مقدارم کافیه که استصحابو خراب کنه.
مصلحت هست دوباره این یا مفهوم
سازم؟ مفهوم شد؟ نمیدونم کجا گیر کردمه، تو احکام عقل چون احکام عقل واضح اندل حاکمی به نام عقل بودن خودش حکمو میداد، خودش همه محدوده براش معلوم، هرچی حکم عقلو داریم احکام عقل همه تو حیطه خود عقل، عقل استاده یه حکومت قیومی داره رو احکام خودش، همه چی واضح جلوش، یعنی مورچه حرکت کنه عقل میبینه تو سیستم خودش کجا رفت، اینجا تا یه چیزی عوض میشه عقل میفهمه کجا عوض شد، این تو احکام عقل. اما تو احکام شرع همه ملاک جلو چشمش نیست، عقل من نمیدونه کجا داره جابجا میشه، اما ملاکو که بلده. ملاک چیه؟ ملاک اینه که شما بالاخره عقل تو و شرع تو هر دو روی مدار دارن حرکت میکنن، با شک در علت حکم به معلول اتفاق نمیفته. شما بالا با همین کبرا تو حکم عقلی داری حرف میزنی، چرا تو حکم شرعی داری حرفتو عوض میکنی؟ هازا به خلاف الاحکام شرعی معناش اینه که شارع مطابق با این حکم عمل نکرده، یعنی شارع مطابق با مسائل و مفاصل عمل نکرده، یعنی برو تو همون کبریات، همون کبرایی که متفقون علیه بود بین دوتامون، لذا قاعده ملازمه رو باش درست کردی. ببینید چی؟ نه دوتا بودن به دوتا و یکی کاری نداریم، الان مطلب یه چیز دیگه داره میشه، مطلب داره یه ملاک زیربنایی تر رو میگیره. تا الان ببینید دوباره برگردیم، شما اومدید چیکار کردید تو ملازمه؟ اومدید گفتید که عقل و شرع من هر دو تابع واقع،
عقل واقع تصوری که ببینید دوتا تو یه ریل میرن، عقل من به اون مساله و مفاسد واقعی که ملاک هست چقدر دسترسی داره که تو اون ریل بره؟
خب میشه دعوای دیگه، رفتید با اشاعره دعوای حستقب باید بکنیم الان، ما میگی فرض کردیم که تمام کردیم اونو. بله دوستان دوباره قاطی نشه، در چند درصد احکام عقل میتونه این ریل رو طی کنه؟ ممکنه در 2%، اما عقل یا سلوک نمی کنه یا اگر سلوک کرد رو همین ریل حرکت میکنه. ما داریم اینو میگیم، لوی داریم حرف میزنیم. دوستان سر مورد خاص بحث نمی کنم الان. شما من میگم عقل یا حکم نمی کنه یا اگر حکم کرد سر این مسیر داره حرکت میکنه تابع مسائل و مفاسد. لذا حکم عقل غیر تابع مسائل و مفاسد که در باب ملائم و منافره دارید از محل بحث من، اونا لذت علم شخصیه، از محل بحث خارج. درست شد؟ خب حالا که اینطوری شد، حالا تو ملاک رو به من بده. ملاک، ملاک اینه که هم عقل من هم شرع من این دوتا تابع او واقعه. این تا اینجا ملاک در بیاد. لذا هم عقل تابع شرعه. یعنی چی تابع شرعه؟ یعنی اگر شارع ملاک رو کشف کرد، عقل میگه حتما شارع رو همین مسیر رفته. یعنی ما قبل این تابعیت و عدم تابعیت بحث کبروی، نه صغروی. نه یعنی عقل الان تو مورد سل تابع شرعه، تابع شرعه یعنی حتما تمام مصلحت امر به سله رو درک کرده. نه، این قانون کبرویه. عقل آفرین، عقل ملاک، عقل اصلا کارش ملاکه. عقل میگه آقا اول ما ملاکامون رو با هم یکی کنیم، بعد اگه ملاکا یکی شد دیگه هرچی شارگو من تسلیم بشم. لذا عقله که باید بیاد پیغمبر اول اثبات کنه، بعد بیرون دروازه دیگه خودش میسته میگه پیغمبر برو، من اثباتت میکنم. من عقلم که اثبات میکنم نبوت عامه دارم، نبوت خاصم با معجزه اثبات میکنم، معجزه برهانیه. نبوت درست میکنم، بعد میگه آقا دیگه هرچی پیغمبر گفت منم تابعشم، چون خودم با دست خودم آوردم درستش کردم، خودم گفتم چون این راه بقیهش برا من مشکوکه. اون ای پیغمبر نبیه که این راه رفته، انسان کامله که این راه رفته، او کسیه که این عالم این قوس رفته تا بالای قوس صعود عالم رفته تا آخر، این میتونه ما رو ببره، پس من تابعشم. این معناش چیه؟ معناش اختلاف، معناش اتفاق در کبراه. لذا اگر یه روزی منم بتونم مسائلو بفهمم، تا اونجایی که بفهمم خود پیغمبر قبولم داره، ما با هم دیگه در تضاد نیستیم. خب این ملاک درست در بیاد. حالا ملاک، شما اومدی گفتی که آقا در احکام عقل، حالا میخوام بیارمش این ملاک رو سر استصحاب پیاده کنم. تو استصحاب چی گفتی شما؟ آقا این کبرا واضحه، این کبرا رو ما یه جای دیگه اصول اثبات کردیم ها، ربطی به اینجا نداره این حرف. احکام آ تابع همه، تبعیت از هم، نه یعنی الان تو مورد ازل النجاسه عن مصلحت ازل النجاسه چیه، عقل میگه نمیفهمم مصلحتش چیه، اما میدونم شاره روی مسیر رفته، یعنی کبروی. خب حالا بیایم اینجا، حالا بیایم سر استصحاب پیادش کنیم. حالا مستشکل میخواد بگی که استصحاب، بیان شیخ در استصحاب به معنای نقض این قانونه. این مدعای مستشکله، بیان شیخ نقضه. چرا نقضه؟ من میخوام که عبارت بیون بیاید، شلوغ نشه ذهنا، شسته رفته بفهمیم اول دعوا سر کیه میخوام بتراشن اینجا. مستشکل میگه شیخ اومد گفت که در احکام عقلیه کل شکن راجعون الالله، هر چی جایی هر خصوصیتی راجع به علته، یا اجنبیه که دیگه من شک در بقاء حکم نمی کنم، یقین به علت دارم، یقین به حکمش هم دارم، یا اگر دخیله
شک عدم
برمیگره به قانون علیت، علیت حکم موضوع نسبت به حکم، یا هیچ ربطی نداره که ربطی نداره، یا اگر رب داره کجا رب داره. گفتش گفتن که آخرش با آمریکا چی کار میکنید، یا رابطه دارید یا رابطه ندارید، لا سال سلام هما گزینه علف و به هیچ کدام هم نداره دیگه، یا رابطه دارید یا رابطه نداره. یه تعملی کرد گفت که یه حالت سوم هم داره. گفتن حالت که همین راهی که داریم میریم ادامه میدیم. حالا ما اینجا بالاخره یا دخیل نیست یا دخیل از حالت سوم نداره. میگه حالت سوم میخوایم گوتر عمل کنیم ولش کنیم، حالت سوم نداریم ما اینجا، یا دخیل نیست تو قانون پس یقین به ثبوت حکم دارم دیگه، شک معنا نداره، یا اگر دخیله
یقین به عدم
که شک معنا پیدا بکنه، شک راجع به علته. خب چه کارش کنم دیگه؟ حالت سوم دارید بهم نشون بدید.
مگه دیروز نگفتیم علت دو تا اصطلاحی یکی موضوعیه؟
دارم الان با موضوع حرف میزنم.
خب الان
گفتم اول کبرا رو توضیح بدم از یه باب اصول، حالا میخوام تطبیقش کنم بر ما نحنفی. مدعا اینه که این ما نحنفی نقض اون قاعده است. چرا؟ حالا دارم توضیح میدم. حالا ما نحنفی بگم دوباره تا بگم چجور نقضه. سیری اومدم دیگه. ها؟ حالا ما نحنفی پس کل شکن راجع اون الال اله. درست شد؟ خب حالا من میخوام بیام اینجا باهات صحبت کنم. لذا شیخ با همین ملاک، با همین ملاک گفت که آقا در احکام عقلی استصحاب معنا نداره. حالا اما وهازا به خلاف احکام شرعیه، تو احکام شرعیه اینطوری نیست. خب من ازت سوال میکنم جناب آقای شیخ، کسی که التفات به این قانون داره که تو خودت داری میگی، درسته که تو احکام شرعیه نمیدونه این شک به کجا داره میخوره، اما سوال ازت میکنم این مقدار بلدیم ما، شک یا دخیل هست یا دخیل نیست؟ اگر شک دخیل تو این معادله است، اثرگذار رو این معادله است، رو کجای این معادله اثر میذاره؟ رو علت اثر میذاره. نمیدونم رو کجای علت، مقتضی رو خراب میکنه یا مانع ایجاد میکنه یا شرط و عبد، نمیدونم اجزاء علت نمیدونم. اما یا شک تو منشأش دخیل تو این قانون یا نه هیچ دخلی نداره. اگه دخلی نداره کسی شکش، شک دیگه اعتنای به شک نمی کنه. نه بگید شک شخصیه، اومدیم یه شکی شد، خب بهش بگیم شکت برای خودت اقلایی نیست. برگید دوباره سر سر او تعبیره این که شک منشأ داره یا منشأ نداره تو زن اقلایی هی داشتم بقا و درست میکردم ها، و همش مال اینجا شیخ. حالا این شیخ همینجا فرق امار و اصل درست میکنه شیخ اینجا، چقدر قشنگ. پس شک تو یا اثر نداره، دو دوتا چهار تا پنج تا نمیشه، یا اگر اثر داره به کجای این قانون میخوره؟ به ملاک میخوره، به علتت میخوره. حالا به کجای علت میخوره نمیتونه. پس فرق بین احکام عقلی و شرعی تو این نیست که کل شکن راجع اون الال اله، تو اینه که من تو احکام عقلی چون خودم حاکمشم میدونم کجای علت دستکاری شد، واضحه برام دیگه. اما تو احکام شرعی چون خودم واقف به همه نیستم نمیدونم کجا دستکاری شد، اما میدونم از دو حال خارج نیست، یا دخیل نیست که هیچ شک نمی کنم دیگه، یقین به بقا دارم، یا دخیل است باب علت بخوره. یا حالت سوم داره، بگی شارع از قانون علیت تخلف کرده، گفته معلول هستش ولو علتش نباشه دیگه. خود خب حالا اگر شما حالا بگم چجور خورد به قانون، آقای امیری دقت کن، حالا کسی که فتوا بده که در عالم شرع استصحاب جاری است، یک قانون رو هم قبول کرده، قانون یعنی کدوم قانون؟ همین قانون که شک باید بخوره به علت یا حال یا بیرون باشه یا اگه دخیل به علت میخوره، قانون رو قبول داره، لذا رو احکام عقلی پیادش میکنه. اول میگه استصحاب در احکام شرع دارین، این معنی معناش اینه که قاعده ملازمه بین شرع و عقل قبول نداره، قبول نداره. عقل و شرع دارن روی ملاک، روی مسائل و مفاسد، روی ملاک واقعی حرکت میکنن و احکامو تابع میدونن. این معناش اینه. پس اگر حالا او برشه بگو آقا جاس استثنایی بچین که اگر کسی قانون را قبول داره استصحاب در احکام شرعیه نداره، مفهوم شد؟ چی؟ پس خان این انقلت خود بابا این چیزا از تو قوطی عطاری هیچ که به جز شیخ در نمیاد. شیخ اولش کل لم اجد من فصل بینهما، کل حرف مال خودشه. حالا شه جواب بدم تا تمام نشده.
قبل جواب این مثلا آجا
وقت دادستم بیره
شک در موضوع میکنید توی احکام شرعیه، چون ملاک رو نمیدونیم نمیدونیم که آیا ملاک در موضوع دوم جاری هست یا جاری نیست.
خب میگم دو حالت داره.
خب نه خب لازم نیستم به علت
نه گرفتم خود جوابش دادم، گفتم دو حالت داره، یا شکت هیچ دخیل نیست یقین به حکم داری، یا شکت دخیله نه. حالا 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 میرم جلو تمام کنم. تو دو حالت داری، یا شک داری یا این رو این شک دخیل نیست. اول ثبوتشو بگم تا اثباتشم بگم، پله پله با هم بیا. فقط اگر من شکمو دخیل ندونم خب هیچ یقینی به بقا دارم، اگه شکمو دخیل بدونم یقین به انتفاع دارم دیگه. ای قبول ثبوتم. حالا بیا تو اثبات. تو اثبات شارع وقتی خواسته از علت خبر بده، علت رو کجای قضیهش خوابونده؟ موضوع. تو موضوع خوابونده. موضوع نگفته فقط حکمو گفته یا موضوع هم گفته؟ سوال ازت میکنم، موضوع گفته دیگه. حالا سوال ازت، این شک تو کجا داره میخوره؟ پس تو از موضوع خبری داری، از علت یه خبری، اما همه چیشو بلد نیستی. معذرت سوال، پس جهل کامل به ملاک نیست الان. موضوع اینجاست. حالا که موضوع اینجاست معذرت سوال میکنم، این خبری که تو داری شکی که داری میکنی، شکت به کدومی که اینا حالا پیاده کنیم. حالا بزن میخوام مثال بزنم. برید سراغ آقا، برید سراغ که برید سراغ انگور و کشمش. انگور تبدیل به کشمش شد. من شک میکنم آیا کشمش حرمت داره یا حرمت نداره. چه اتفاق میفته اینجا؟
حرمتی که برای انگور بود دیگه کشمش نیست، چون موضوع عوض شد.
شیخ میگه که شما من ازت سوال دارم میکنم، موضوعت بالاخره ایه قیدن فی یه خصوصیتکی شک کردی دیگه، علا حکم باقی یا نه؟ شک داره حرمت الان تو مویز هست یا نیست؟ این شکت مال تو شک حرمت مویز مال چیه؟ شکت مال عنوان عنب سر سلسله بود که عنب سر سلسله بود که الان میخواد ببینی حکم عنب میاد تو مویز یا نه. خب وقتی رو عنب داری کار میکنی، این عنب جایی کی نشسته؟ علتت نشسته. شکت خراب میکنه همه چی. شما میخواد استثناء حکم شرعی بکن. حالا برو تو الخمر و حرامون، فرض کن شارع لعن و مسکر نگفته، الخمر و حرامون همین. حالا شک میکنی بقای حرمتشو، سوال ازت میکنم شک بقای حرمت مال چیه؟ اگه خمر که حرامه، اگه نیست چی؟ دو تا چهار تاست، پنج تا خونه میشه، چیکار میخوای بکنی تو؟ حالا شیخ جواب میده به این حرف همه. حالا درست جواب بدیم، حالا جواب شیخ یه لحظه جواب بدم بیرون دیگه، چون گفتمش میخوام جوابم تمام بشه، چون دوباره جلسه آینده با اول همینا رو بگم. جواب شیخ، شیخ میگه که راست میگید، این حرف باعث میشه که استصحاب اماری زیر سوال بره حتی تو احکام شرعیه. این حرف استصحاب اماری رو در احکام شرعیه خراب میکنه، اما استصحاب اخبار رو خراب نمیکنه. ببینید حالا اینجا فرق امار و اصل درست میشه شه. خیلی قشنگ میگه شما تو اماره دنبال چی بودید؟ کشف از واقع بودید. اینطوری بود دیگه. کشف از واقع چجور درست میشد؟ حالت قطع و زن بود که کاشفیت داشت، منطق بگید. قطع و زن بود که اعتقاد توشون بود، تو شک و وهم که اعتقاد نبود، درسته؟ خب بعد ظن به بقا شد موضوع عقلا برای استصحاب، قطع به بقا مثل یه موارد قطع حجت ذاتی داره، ظن به بقا هم موضوع قاعده استصحاب شد. پس تو استصحاب من کشف ظنی میخواستم از واقع داشته باشم. اگر کسی، خواهش میکنم دقت کنید، اگر کسی التفات به این کبرا داشته باشه که کل شکن اما ان یکون دخیلا او غیر دخیله و علی الثانی لا شک فی استصحاب الحکم معلول میاد و علی الاول که شک در دخیل باشه شک دخیل شک در موضوع و شک در علت معلومه. اگر کسی التفات به این قانون پیدا کرد یک و نگاه کرد که شکش آخرش بالاخره به یه نحو راجع به خمره راجع به عنبه تو موضوعه به یه نحو راجع به اینجاست، در این فضا خودش ظن به بقا دیگه پیدا نمیکنه، عقلا هم حکم به ظن به بقا نمیکنه. لذا برگرد سراغ سر او تعبیری که گفتیم ها، شک منشأ نباید داشته باشه. آقای قدوسی، آقای حمیدی، شک اگر در ظن به بقا چون شک منشأ نداره، جان؟ نه، اگر شک منشأ نداشت ای با یه عبارت بگید یعنی غیر دخیله. لذا شیخ شک و شخصی معنا کرد، زن و نوعی معنا کرد، اما شکو یادتونه؟ اگر من شک بی منشأ داشته باشم عقلا حکم به بقا داره، زن اطمینانه میگم باقی فهو باق لا اقل من از زن حداقل، یا اطمینان یا زنی باشه اما عقلا حکم به بقا داره. اما اگر شک شما منشأ داشت یعنی خورد به علت دیگه حکمی وجود نداره. ای تا اینجا، ای تو چه فضا؟ اماره. آقا این حرف یعنی این که شیخ قبول کرده که استصحاب اماری نه عقلش نه شرعیش قابل تصویر، این خودش یه اشکاله ها. این اگه کسی با اماره بیاد جلو دیگه پنچره ها هیچ چی نداره، این ماشین را نمیره دیگه. کدوم شرعی؟ استصحاب اماری یعنی استصحاب بر مبنای اماره، نه تو عقلی که جاری نبودن همه قبول کردن، تو شرعیش هم که خراب شد ما قبول کردیم اون قلتو دیگه، تو شرعی زن به بقا نداری، یعنی هیچ کی نمیتونه زن به بقا پیدا کنه مگر اینکه زنشو شخصی کنید. نه زنشو شک شخصیه، چون اگه با زن به بقا اومدیم یعنی او تعبیری که گفتم شک منشأ نداره تا آخر لنگه. قد قشنگ میگه یه اماری، اما تعبدیشو بگید. آقا استصحاب تعبدی قانون تعبد چی بود؟ عدم نظارت بر واقع و کشف از واقع، رفع تحیر در مقام عمل بود دیگه،
پذیرش اشکالتون با تعبد حلش میکنه.
حالا درستش کنید چجوری؟ حالا شیخ بخواد، حالا آقا حالا دقت کنید ها، سریع اشباع نشه ذهنتون ها، اقناع نشید، من تا آخرشو باید برم ها، باید پیادش بکنیم که با قانون مخالف نشه. خب بالاخره قانون شیخ قبول داره، چجوری پیادش میکنه که شیخ با قانون مخالف نشه؟ شیخ میگه در استصحاب تعبدی ما تبع اخباری، اخبار دلیل لفظی هم ادله لفظی ملقات به عرف هم، احکام شرعیمون هم ادله لفظی هم، هم دلیل دال لا تنقض الیقین خبره و دلیل لفظی ملقات به عرف موضوعاتش باید الفاظش عرف معنا کنه، هم ادله شرعیه یعنی دلیل دال بر مستصحبمون شرعیه نقلی الفاظ ملقات به عرفه. حالا با توجه به این دوتا نکته حالا بهت معنا کنید. قانون گفته لا تنقض الیقین به شک، تو مقام تعبدم هستی، تو مقام تعبد روایت با لا تنقض الیقین به شک، این یقین و شک نوعی و یقین و شک شخصیه، تو روایت داره با حالت شخصیش کار میکنه، میگه تو یقین پیدا کردی خب حالا شک پیدا کردی، لا تنقض الیقین از سابق فبق علا یقینک انقض خب به یقینن آخر. این اگه فردا یقین پیدا موضوع قانون تعبدی تو چیه؟ یقینک و شکک شخصی، تو امار ما کد، ما چرا گیر کردیم؟ نوعی شد، درست شد؟ بیا توی خبر، تو خبر داره شخصی با طرف میزنه، یقینه تو شکت. این قانون استصحاب تعبدی. حالا مستصحب رو بگو، حالا برو مستصحب. مستصحب دلیل شرعی بهت گفت الخمر حرامه، دلیل شرعی بهت گفت الماء الکر لا ینجس به ملاقات النجاسه. الان لا ینجس به ملاقات النجاسه تمام الموضوعش چیه؟ الماء الکر. لذا آب نباشه کر باشه فایده نداره، آب باشه کر نباشه فایده نداره. دلیل تعبدی من بهم نگفته زن به بقا که برم تو قانون الیل، بهم گفته چی؟ حالت نفسانی یقین و شکت. ببین این ایور داره با حالت نفسانیم کار میکنه. اوارم تو لسان دلیل غیر از ما و کر چیزی اخذ ها نشده، درست شد؟ حالا که چیزی اخذ نشده، اگر تو شک در کریت بکنی استصحاب جاری نیست، اگر تو شک در ماهیت بکنی استصحاب جاری نیست، اما اگر ماء کر ثابت باشه شک در بقیه چیزا بکنی. موضوع دلیل محفوظ، موضوع دلیل محفوظ، یقین سابق تو هم که بود، شک لاحقت هم که الان به وجود اومد، شارع هم که ازت واقعا نمیخواد، استصحاب تعبدی جاری میشه. استصحاب تعبدی نمیخواد خبر از واقع بده که در عالم واقع هنوز لاینجسی وجود داره، چون اگه بخواد خبر از واقع بده یعنی در عالم واقع مصلحت واقع دیگه تبع علت الماء الکر نباشه. من که نمیخوام خبر از واقع بدم، من میخوام رفع تحیر در مقام عمل کنم. لذا خودم قبول دارم که حتی اگه در واقع حرام باشه الان حلال، تعارضی هم بین حکم ظاهری با واقعیم نیست، چون این موضوعش مقیده به شکه، درست شد؟ میگه لذا استصحاب تعبدی جاری. حالا بخونم، ان قلت علی القول بکون الاحکام الشرعیه تابعتن، نه ملازمه، ملازمه مارو کشف از واقعه، تابعتا للاحکام العقلیه، فما هو منات الحکم و موضوع الحکم فی الحکم العقلی بقبه هذا الصدق. خب اگر گفتیم احکام تابع احکام شرعی تابع احکام عقلیه، منات حکم عقلی، منات موضوع حکم عقلی بقبه هذا الصدق، فهو المنات والموضوع فی حکم الشرع بحرمته، از المفروض به قاعدت التطابق ان موضوع الحرمه و منات الحرمه هو بینه موضوع القبه و منات القبه، اینا تابع همه، همیشه به ملاک هم میگردن. قلتو شیخ میگه هازا مسلم، تطابق قبوله، لکن این تطابق مانع اون ان الفرق بین الحکم الشرعی والعقلی، فرق رو ابین میبره، مانع از فرقه. یعنی چی مانع از فرقه؟ یعنی لا فرقه. مانع از فرقه یعنی چی؟ لا فرقه بین الحکم الشرعی والعقلی من حیث الظن بالبقاء فلان الله، چون ملاک همون ملاکه، ما تو احکام شرعی میگه ظن به بقایی نداریم، اما لا من حیث و جریان اخبار الاستصحاب و عدمه. چرا؟ فإن خبر الاستصحاب تابع لتحقق موضوع المستصحب و معروض المستصحب به حکم العرف. دوستان شیخ اینجا که احاله به تسامح عرفی میده، نه تسامح عرفی، احاله به عرف میده در جایی که من دنبال کاشفیت نیستم، چون اگه رفتم رو کاشفیت دوباره قانون میاد یقمه میگیره.
پس ملازم در بحث کاشفیت
رضا قبول دارم، دلیل اجتهادی نه دلیل فقهاتی. ما که ما نگفتیم دلیل، رضا بردیمش در سلسله علل قرارش دادیم، احکام عقلی این چه رفتن تو سلسله علل قرار گرفتن، یادتون بیاد اصول فقه تو سلسله معالی نبودن، تو سلسله علل بودن. همه و حرف مالی که واقعی هن اجتهادی هن کشف از واقع هم دارن میکنن. خب فانه تابع لتحقق موضوع المستصحب و معروض المستصحب بحكم العرف، فاذا حكم الشارع بحرمه شيء في زمان و شک في الزمان الثاني، شارع بحرمه شيء در زمانی گفت، شکم در زمان ثانی شد، ولم يعلم ان المنات الحقيقي واقعا، اون منات حقیقی که الذي هو المنات والموضوع في حكم العقل باقا هنا ام لا، نمیدونیم اون موضوع هستش یا نه، فيصدق هناك ان الحكم الشرعي الثابت لما هو الموضوع في الادله الشرعيه، اون حکم شرعی. دوستان ببین عبارت میگه شک شد، نمیدونیم ملاک هست یا نه، نمیدونیم ملاک است، تو نسبت به واقع دیگه نمیتونی حرف بزنی، چون نمیدونیم ملاک باقیه یا ملاک باقی. شک که در ملاک قطع به انتفاع حکمه، لذا واقع هیچ اسکت و عما سکت الله و هیچ حرف نزنید. اما بیت پایین، حالا بیت پایین، اما فیست و قهنا، حالا 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 بره سراغ اصل عملی، رفع تحیر در مقام عمل، کاری هم به واقع ندارم. فیست و قهنا که ان الحکم شرعی از ثابت، حکم شرعی که ثابت شد، برای چی ثابت شد؟ برای موضوع این حکم شرعی در ادله شرعی ثابت شد. اون حکم شرعی کان موجودن سابقا و شکن فی بقائه، شک شخصی ها، یقین و شک شخصی هم دیگه، اینجا الان معنا داره، این حالا این حرف معنا داره برای من که من بگم حکم بود دیروز یقین بشه، شب الان شک دارم. حالا در این فضا یجیفی اخبار الاستصحاب، چون اخبار الاستصحاب ناظر به کشف از واقع نیستن. اما همینجا اگر کسی گفت اخبار الاستصحاب ناظر به کشف از واقع ان، دیگه جاری نمیشن. نعم، حالا پس بگم، حالا بگم، لو علم منات هذا الحكم و موضوع این حکم المعلق علی فی حکم العقل، اگر تو دلیل لفظی منات حکم عقل هم بیان شد، یعنی ملاک یکی شد، تو دلیل لفظی ملاک درست بیان شد، لم یجر الاستصحاب تو حکم یعنی شک تو موضوع خود دلیل لفظی شد، شک اگر تو موضوع دلیل لفظی اتفاق بیفته الماولکر لم یجر الاستصحاب. یعنی اگر فرض کنیم عقل فهمید که لاینجس مصلحتش مال ماکره، فرض کنیم عقل فهمید، تو دلیل لفظی هم مطابق با همی گفته شد، مثال واقعی بزنید، فعقل ملاک قبح صدق، حرمت صدق رو برد رو چی؟ رو ضرر. از صدق المزر قبیحون، شارعم که حرف زد تو لسان دلیل شرعی گفت از صدق المزر قبیحون، حالا شک در موضوع خراب میکنه کارو، استصحاب نداریم، لم یجر لما ذکرنا من عدم احراز الموضوع. پس شما فرق بذارید بین این دو فضا، و صلی علی محمد و آل محمد. حالا جلسه آینده ان شاء الله میخوام ان قلت و قلت با یه بیان دیگه بخونم این دفعه.
اگه اخبار
رو کاشف بدونیم و جا سندش رو بدن صورت مسئلهش هم بدن. دوستان برید ببینیم بگیمش یاد دیگه برش کنیم بریم برای بعدش ما مذکرناش. نه واقعا این قلت بتون کد بدم برای اگه میخوایم بریم که دیگه نگم، اگر نه میخوایم عبارت رو دوباره بخونیم. لقائل ان یقول که اصلا توی این قلت و قلت دعوا سر احکام شرعی مطلق نبود در مقابل حکم عقلی. لقائل ان یقول ما اینجا که داشتیم هی حکم شرعی دعوام که الان داشتیم رو چی بحث میکردیم؟ رو حکم شرعی که اصلا عقل مسائل من فاسد شده درک نمی کنه. لقائل ان یقول که این قلت داشت سر احکام شرعی مستند به احکام عقلی پیاده میشد. نماز ذکرنا تو ایوریه حالا درستش میکنی، اونم با همین قرائت درست میشه. این قلت که دعوا میخواست بگه که استصحاب قبح درست نیست، اما استصحاب حرمت تو همون فضا درسته. یعنی شما از صدق المزر قبیحون نمیشه استصحاب بشه، اما از صدق المزر حرامون همونجا قابل استصحابه. حکم شرعی بود که مستند به حکم عقلی بود. ممکنه کسی بگه اصلا این قلت و قلت تو این فضا هست، میخواد فرق بین حکم عقلی و حکم شرعی مستند به حکم عقلی رو بگه تو همین فضا.
تو مذکرنا میگه بلافیل احکام شریعت مستنده همون نیست دقا
شاید اینایی که از قرائنشه.